دوستان ارجمند گرامی، رادیو فرهنگ در هر کجا صدا و سخن ما را دارید، امیدوارم تا این لحظه و این هنگام ساعت‌های خوبی را پشت سر گذرانده باشین، ساعت بهتری فراروی داشته باشین. میدانیم که امروز 18مین روز از ماه تیر میباشد و 18مین سال جنبش و خیزش دانشجویان در 18 تیر 1378 میباشد. ضمن اینکه یاد قربانیان اون خیزش را گرامی میداریم که جون خودشون از دست دادن و یک نفر هم مفقود الاثر شد، برنامه امروز رو پیشکش داریم به اون دوستان و یاد اون خیزش و سلسله گفتارهای ما در پیوند با گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی را در بخش 19 هستیم با مهمان ارجمند و گرانقدری آقای بهروز ستوده همراه با مهمان همیشگی آقای رضا بدیعی. درود دارم بر هر دوان و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما آقای احدی عزیزم و همه همراهان و عزیزانی که ما را میشنوند و میبینند در اقصانقاط دنیا، و همینجا درود میگم به بهروز ستوده، مبارز قدیمی، کنشگری که بیش از نیم قرن هست در عرصه مبارزه برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی ایستاده هستند. ایشون حالا من ازشون خواهش میکنم بسیار کوتاه راجع به گذشته خودشون توضیح بدن و فعالیتی که الان میکنن تا دوستانی که کمتر راجبشون میدونن اطلاعات کلی داشته باشن. آقای بهروز ستوده عزیز، از اینجا به شما که در کالیفرنیا هستید درود میفرستم.
درود بر شما جناب بدیعی، دوست گرامی. منم آرزوی سلامتی میکنم برای شما و مجری برنامه آقای احدی در هر کجای دنیا که هستین. هموطنان عزیز، قبل از معرفی خودم، البته شما کوتاه منو معرفی کردین، تقریبا 50 ساله که بیش از 50 ساله که در عرصه مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران هستم. از جنبش دانشجوی آقای احدی یاد کردن و 18 تیر روزی که جنبش دانشجویی رو به خاک و خون کشید، یک بار دیگه جمهوری اسلامی و همونطوری که میدونید جنبش دانشجوی ایران سابقه بسیار طولانی داره، از بعد به تأسیسش مهد آزادی و آزادی خواهان بوده، سنگر آزادی خواهی بوده دانشگاه، و این رژیم جمهوری اسلامی اون رو تبدیل کرد به راه انداختن انقلاب فرهنگی، اون رو تعطیل کرد به مدتی که با هدف این که این جنبش رو نابود کنه، و اما همچنان این جنبش وجود داره و همونطوری که میدونید الان در اشکال مختلفی داره مبارزه میکنه. و من هم از جنبش دانشجویی مبارزاتم رو شروع کردم، از دانشگاه تهران و دانشکده حقوق در سالهای
در سال
1345.
بله 1345 شما دانشجوی دانشکده حقوق بود.
بله، البته قبلش من در دبیرستان، همونطوری که مصادف بود با دهه با
مبارزات جبهه ملی،
مبارزات جبهه ملی دوم در سال 39 تا 41 در دبیرستان من محصل بودم، و اون وقت هم دبیرستان ها و دانشگاه واقعا پر از شور مبارزات آزادی خواهی بود. من از اونجا شروع کردم و وقتی که اومدیم دیگه در دانشگاه، اتفاقا یک سال بعدش جان پهلوان تختید کشته شد یا به هر صورتی اصطلاح فوت کردن، و ما دو مراسم بزرگ برگزار کردیم، من
برای هفتم و چهلم در سال 1346 زمستان 46. درسته.
و بعد هم دیگه فعالیت خودم رو در چیزهای مخفی، بیشتر گروه های مخفی، دوز گروه فلسطین بودم.
بله، یادی بکنیم از زنده یاد شکرالله پاک نجات و
بله،
حسین تاجمیر ریاهی که بعدها مبارزه رو ادامه دادن. آقای شکرالله زنده نام شکرالله پاک نجات از مبارزات ملی و ناسیونالیستی شروع کرد و به هر حال به سوسیالیسم گرایش پیدا کرد. بفرمایید.
بله، همینطور توضیح درستی دادین، و هر دوی اینها و هزاران تن دیگر از آزادی خواهان ایران به دست رژیم خمینی اعدام شدن، همونطور که اطلاع داریم، بعد از 30 خرداد 60. این پاره ای از چیزای یعنی مبارزات طولانی هست. من نمیخوام بپردازیم به موضوع اصلی. همه دوستان همه
آقای ستوده عزیزم، یادم هست که آن زمان که خب ایران بودیم، یادم هست که شما در یه برنامه ای داشت، بخشی از مبارزین در عراق بودند و یه برنامه ای رو خودشون اداره می کردن، انسانهای مستقل، و از این رادیو برای پخش برنامه های روشنگران استفاده می کردن. در همونجا شما یه مقدار آشنایی پیدا کردید در اون زمان با روح الله خمینی که و به اصطلاح اعضای وابسته بهش که علاقه زیادی داشتن که برنامه هاشون از طریق رادیو بغداد پخش بکنن. میشه یه کوتاه در یکی دو دقیقه این خاطرات و بازخوردهای خودتون توی رابطه بگید؟ بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. بله، ما چند نفر از اون گروه موسوم به فلسطین فرار کردیم و رفتیم عراق، از غیر قانونی به طور مفکن از مرد عبور کردیم، رفتیم عراق. حزب بس در اون زمان تازه دیتا کرده بود و قدرت گرفته بود و اختلاف داشت با رژیم ایران، رژیم سلطنتی ایران، و امکاناتی رو در اختیار ما گذاشتن، گفتن اگر که بخواید اینجا از طریق تبلیغات رادیو، اون وقت تلویزیون هم خوب نبود هنوز به این شکل، یعنی بود برای چیزای مصارف داخلی خودشون، برد خارجی نداشت، رادیو از طریق رادیو گفتن که می توانید برنامه‌ای در اختیار شما بذاریم، برنامه رادیویی 1 ساعت 2 ساعت در اختیار شما بذاریم و اهدافتون رو اعلام کنید و پیش ببرید. و ما هم اونجا مشغول شدیم، مشغول کار تبلیغی شدیم، و در ضمن خمینی هم در اونجا اقامت داشت، در نجف اقامت داشت. بعد از 1-2 ماه اقامت ما رفتیم پیش ایشون و یک رابطه بین اون گروه ما و آقای خمینی برقرار شد. فقط در همین حد من به شما بگم که ایشون بسیار منزوی بودن در اون شرایط در عراق، در نجف، و هیچ کسی، یعنی به جز چند طلبه جوان که سنشون حتی به 30 سال هم نمی رسید، بین 18 تا مثلا 24-25 سال، 7-18 نفر از این طلبه های جوان دور برشون بودن و هیچ مقام و هیچ موقعیتی در حوزه علمیه نجف که به قول معروف پایگاه تشیع دنیاست ایشون نداشت. در اون وقت آیت الله خویی مرجع تقلید بودن. ایشون واقعا از طرف اون مراجع تقلید در نجف مطرود بودن، چون سیاست رو با دین آغشته کرده بودن و تمام اون مراجع اون زمان حاضر نبودن که حتی یک آخوند سیاسی سکنا بگیره در میانه مراجع تقلید. و میدونید که ایشون که مرجع تقلید هم در اون زمان نبود، مرجع تقلید ایشون رو چون میخواستن اعدام کنن، رژیم شاه میخواست ایشون رو اعدام کنه، آیت الله میلانی و شریعت مداری و قومی و یکی دو نفر دیگه ایشون رو وساطت کردن و گفتن ایشون مرجع تقلیده و مرجع تقلید رو نمیشه اعدام کرد. به این خاطر خب به تبعیدش کرد شاه، و اونجا هم عرض کردم که هیچ گونه چیزی در بین مراجع تقلید و آیت الله نداشت.
بله. این داستان هایی که درست میکنن به این که بله از قبل برنامه ریزی کرده بوده و اینا، خیلی هم هوشمندانه عمل کرد، تصور میکنم جعلیاتی است که حالا تو برنامه های بعدی امیدواریم بتونیم از نظرات شما تو این زمینه استفاده بکنیم. در حقیقت شما که از نزدیک ناظر بودید که چگونه این مرد این چنین ضربه به منافع ملی، این چنین ضربه به آزادی و دموکراسی زد و اینقدر استقرار دموکراسی رو در ایران به عقب انداخت، چون نهادینه شدن دموکراسی در ایران امری محتومه، سعی ما کنشگران این هست که اینو با کمترین هزینه به انجام برسونیم و هر چه زودتر، چون هر روز از این حکومت استبدادی بگذره هر روزش برای ملت ما خسرانه، برای ملت ما باعث ضرر و زیان هست، ضرر و زیان مادی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، بین‌المللی، یعنی از هر جهت این حاکمیت میشود گفت داعشی در حقیقت در ایران. حالا همینجا هم بگم که تو پرانتز که در حقیقت این داعش، این چهره خشن سرکوبگر اسلامی از زمان برآمدن خمینی و اسلام سیاسی در ایران آغاز شد. شما بفرمایید.
برای اینکه یک میزان ریاکاری و دروغگویی خمینی برای شما روشن بشه و شنوندگان شما، شنوندگان و یا بینندگان، من فقط مختصر بگم که در ملاقاتهایی که با آقای خمینی داشتیم، ایشون با اینکه میدونستن که ما گرایش به چپ داریم و سوسیالیست هستیم، هیچ وقت این موضوع براشون مهم نبود و همیشه به سبک خودش دعا میکرد برای ما، برای پیروزی ما دعا میکرد و دوران خودش رو تمام شده اعلام میکرد. میگفت من دیگه چند وقت.
شما میشه به یه مورد خاص اشاره کنید این رو، برای اینکه مستندش کرده باشیم، شما که شخصا حضور داشتید؟ بفرمایید.
بله، ما در مناسبت های مختلف، بعضن در مناسبت های 16 آذر یا چیزی که دستگیری ها پیش می اومد، سرکوب ها پیش می اومد در زمان شاه، از ایشون می خواستیم که اعلامیه بده. گفتیم که الان مناسبه که شما هم در پشتیبانی از فردن جنبش دانشجویی یا کارگرها که اعتصاب می کردن اینا یه عکس العملی نشون بدین، اعلامیه بدین. ایشون می گفت دیگه چیز من تموم شده، دوران من تمام شده و بهتر است که خود جوان ها اقدام کنن و از این نظر خودش رو
تمام شده فرض میکرد. خودش رو تمام شده. حالا ببینید که ریاکاری و فریبکاری تا چه حد، که مثلا سابقه مبارزاتی ایشون رو میکشونن به حالا قبل از حتی ملی شدن نفت به رهبری زندنات دکتر مصدق و یا برای همین ها سو استفاده میکنن با این همه ضرباتی که این روحانیت در طول تاریخ معاصر، حالا از صفوی و اینا رو کاری ندارم، حد 100 سال اخیر به جنبش مشروطه، به جنبش آزادی خواهی، کمک به کودتای 28 مرداد، اسنادی که اخیراً در اومده که کاملا نشون میده که کاشانی که یکی از بت‌های این هاست، حکومت فعلی هست، حکومت اسلامی فعلی هست، در حقیقت به نوعی توی این اسناد جدید نشون داده شده که از ابتدا همکاری بسیار نزدیکی داشته با دربار برای برانداختن نخست وزیر ملی و حکومت ملی، که برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از مشروطه ما یک دو سالی داشتیم که نخست وزیر ملی داشتیم، نخست وزیری که برای مردم بود، نه برای مستبد، نه برای فقط دستگاه حاکمه، برای مردم بود و علیه مطامع استعماری بیگانه بود. در اون زمان شرکت نفت ایران و انگلیس دست بالا رو همه داشت، روزنامه نگارا رو و وکلای مجلس رو خریداری میکرد، درآمدی که از ایران کسب کرد، مالیاتی که فقط میداد به دولت انگلیس بابت درآمد حاصله از استخراج فروش نفت از ایران 3 برابر پولی بود که به ملت ایران میداد. بیداد رو ببینید تا چه حده. و اون وقت که امثال کاشانی و خمینی در اون زمان خمینی با کیا همکاری میکرد؟ با اینجوری که در تاریخ خودشون میگن با فدایان اسلام، که یکی از کاراشون از بین بردن نوجوانمردانه کسروی، اون نویسنده واقعا یگانه، پژوهشگر یگانه و کنشگر بزرگ بود، و یاد تیراندازی به فاطمی و بقیه کارهای تروریستی دیگه. خب ما چون فرصت کمی داریم آقای ستوده، امیدوارم که بتونیم در برنامه های دیگه ازتون استفاده کنیم. میخواستم به نظر شما رو، با این همه تجربه معتقدید که الان برای برون رفت از بحران استبداد حاکم بر ایران که این همه مشکلات و مصائب رو بر ما اعمال کرده. چه راهی واقعا ما مردم ایران باید در پیش بگیریم؟ چون این برنامه ما از اصلا میخواستم نظر شما برخورد شما رو بدم، برنامه ما گذار از این حکومت بی کم و کاست، یعنی ما معتقدیم که هیچ گونه اصلاحی در این ساختار سیاسی فاسد که فساد درش نهادینه شده امکان پذیر نیست و فقط با دست توانای مردم ما بدون دخالت بیگانه، هیچ گونه دخالت بیگانه ما احتیاج نداریم، برای که اون بیگانگان همواره نشون دادن، از روسیه تزاری بگیر تا بعدها حکومت شوروی سابق، آمریکا که کودتای 28 مرداد رو در ایران و بعضی کودتای دیگه در جاهای دیگه را انداخت و انگلیس استعماری، هیچ کدوم اینا به نفع ملت ایران نبوده و فقط آزادی، عدالت و استقلال ما با دست توانای ما مردم ایران باید به عمل بیاد. نظر شما در این مورد چیه؟ میخواستم در رویکرد خودتون رو تو این زمینه بفرمید آقای ستوده.
از بعد به استقرار جمهوری اسلامی، همونطوری که شما هم شاهد بودین، این رژیم استقرار خودش رو، موجودیت خودش رو با سرنیزه و کشتار و از بین بردن در حقیقت یک نسل از ایرانیان آزادی خواه شروع کرد. واقعا عجیب هست که یک ملتی از دل اون جنبش آزادی خواهی قبل از 57 که میدونید تمام هسته اصلی به موتور اصلیش روشن فکران ایران بودن برای آزادی خواه، ما بیش از 100 سال است که آزادی خواهان ایران برای استقرار دموکراسی فعالیت و تلاش میکنن. ما اولین کشوری هستیم در آسیا که پارلمان داشتیم، انقلاب مشروطیت رو به راه انداختیم و همه اینها نشان میده که ما چقدر خواهان و جویای دموکراسی بودیم در منطقه. متاسفانه به خاطر خطاهای جبران ناپذیری که بخشی از روشنفکران و گروه‌های سیاسی مرتکب شدن در 57، اینها سوار شدن بر موج آزادی خواهی و انقلابی که در حقیقت باید یک مسیر دیگری می‌رفت و با کشتار تا امروز ادامه دادن حیات خودشون. در جواب به سوال شما که چگونه می‌توانیم از این بن‌بست و از این تنگنایی که گیر کرده ملت ایران بیرون بیاییم، پاسخ من این هست که ما فقط از طریق همونطوری که اشاره کردین مبارزه خشونت پرهیز، چون اینها ذاتشون ذات خشونت است و خشونت هر اقدام خشونت آمیزی به مقیاس بسیار بالاتر با ما برخورد خواهند کرد، کما این که در طول این 38 ساله دیده ایم که چگونه هر حرکت حتی غیر خشونت آمیزی هم سرکوب کردن. ما فقط باید متکی باشیم بر جنبش مدنی مردم از جنس جنبش سبز که در سال 88 به وجود اومد در ایران و تمام اقشار، تمام افکار و عقاید در کنار هم قرار گرفتن و برای آزادی صف مستقلی رو تشکیل دادن و من فکر میکنم که هنوز اون جنبش و خواسته های اون جنبش که ادامه جنبش مشروطیت بود، ادامه جنبش ملی کردن صنعت نفت بود و ادامه خواسته های مدفون شده انقلاب و شکست خورده انقلاب 57 بود، اون جنبش هنوز زنده است و در زیر خاکستر شعله میکشه و منتظر در یک لحظه سر باز بکنه و دوباره مردم رو به خیابان بکشه و در مقابله با این رژیم پرچم خودش رو بلند بکنه.
سپاسگزارم از شما از در برنامه و امیدوارم که باز هم در شما رو در برنامه داشته باشیم و همچنان که در عرصه مبارزه هستید، تمام کنشگرانی که باور به این دارند که از طریق گذار از این حکومت، گذار بی کم و کاست و تغییر بنیادی ساختار سیاسی در ایران فقط میتوان دموکراسی رو نهادینه کرد و امیدوارم که در برنامه‌های دیگه شما رو داشته باشیم.
فقط من یک نکته اشاره بکنم اگر وقت هست آقای بدی، وگرنه
اگر ممکنه در یک دقیقه خواهش کنم.
این گزار مسالمت آمیز خشونت فرقی این اشتباه رو به وجود نیاره در اذهان که ما از جنس اصلاح طلبان هستیم و میخواییم با شیوه و روش اونها از این حکومت عبور بکنیم. ما خواهان برچیده شدن قانون اساسی این حکومت و تمام ساختارهای این حکومت هستیم و فکر میکنیم که از این طریقی که اینها دارن پیشنهاد میکنن و 20 سال از دارن مردم رو از این انتخابات به اون انتخابات میکشن مفری باشه برای دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در ایران. ما فکر میکنیم که مجموعه این نظام، کل این نظام باید از بین بره در ایران و نهادها و دولت جدیدی که مستقل از جدای دین از مذهب را قانونی بکنه و این یک بیراه هست که اینها دارن مردم رو به این سو آن سو میکشن و دوران اینها تمام شد. دوران اصلاحات به این سبک، اصلاحات دروغینی که اینها شروع کردن و هنوز هم
دارن، اصلاحاتی که برای تداوم این نظام صورت بگیره بیشتر اصلاحات از نوع حکومتی است، وگرنه همه ما همه مردم میخوان که اصلاح امور صورت بگیره، ولی اصلاح با حکومت باندهای سیاه و فاسد امکان پذیر نیست. من از توضیحتون سپاسگزارم، امیدوارم در برنامه های آینده. آقای وحدی عزیزم، اگر سوالی نیست ما برای شما آرزوی موفقیت و پایداری بکنیم.
درود دارم به آقای بهروز ستوده و حضورشون در برنامه امروز. توضیحاتی که دادن از شما آقای رضا بدی و به مهر و شادی میسپارم و امیدوارم در هفته آینده باز هم در کنار شما باشم.